ساعت 24:12 نیمه شب در تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سوریه از بازگشایی فرودگاه حلب از نیمه شب سه‌شنبه خبر داد. تشییع جنازه فرمانده گروه مزدوران واگنر تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. و دادگاه عالی اسلام آباد حکم 3 سال زندان عمران خان به اتهام فساد مالی را تعلیق کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. پس از آنکه وزارت دفاع سوریه روز دوشنبه از حمله هوایی اسرائیل به فرودگاه حلب و متوقف شدن فعالیت آن خبر داد، اکنون وزارت حمل و نقل هوایی سوریه از بازگشایی دوباره فرودگاه حلب از نیمه شب سه‌شنبه خبر داد. به گزارش رویترز، منابع اطلاعاتی، هدف حمله روز دوشنبه هفته جاری یک انبار تسلیحاتی ایران اعلام شده بود. بر اساس این گزارش، اسرائیل حملات خود را به فرودگاه‌ها و پایگاه‌های هوایی سوریه تشدید کرده تا به ویژه در روند تدارکات هوایی حکومت ایران و ارسال تسلیحات به متحدانش از جمله حزب الله لبنان اختلال ایجاد کند. رویترز افسوده، در حالی که مقامات ارشد نظامی ایران در رفت و آمد به سوریه هستند و حضور گسترده‌ای در این کشور دارند، قراردادهایی نیز برای تأمین تسلیحات پیشرفته امضا شده، اما دمشق می‌گوید که آنها تنها مستشاران نظامی هستند. مراسم تشییع جنازه یفگنی پریگوژین، فرمانده گروه مزدوران واگنر و دیگر سرنشینان و همراهان او در هواپیمایی که هفته گذشته سقوط کرد، تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. خیابان‌های اطراف دو گورستان شهر سن پترزبورگ از صبح سه‌شنبه در محاصره نیروهای امنیتی بود. این مراسم در حالی برگزار شد که هنوز بسیاری در روسیه همچنان بر این باورند که مرگ پریگوژین یک صحنه سازی است. پیشتر هیچ اطلاعیه رسمی در مورد مراسم خاکسپاری او منتشر نشده بود و به گفته یک مقام مسئول در شهرداری سن پترزبورگ، تمام مقدمات مراسم تشییع جنازه رهبران واگنر محرمانه برنامه ریزی شده بودند. دادگاه عالی اسلام آباد روز سه‌شنبه حکم 3 سال زندان نخست وزیر سابق این کشور به اتهام فساد مالی را تعلیق کرد. وکلای عمران خان این حکم را یک پیروزی بزرگ خواندند. یکی از این وکلا به خبرنگاران گفت با توجه به این حکم، عمران خان می تواند از سوی حزب تحریک انصاف پاکستان در انتخابات آینده این کشور نامزد شود. در حکم دادگاه تنها 3 سال زندان او تعلیق شده، اما به گفته کارشناسان قضایی دادگاه عالی پاکستان در ادامه بررسی این پرونده ممکن است حکم زندان و مجرمیت عمران خان را به طور کلی لغو کنند. اما در ایران، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، در کنفرانس مطبوعاتی خود در روز سه‌شنبه بدون اشاره مستقیم به اخراج ده‌ها استاد دانشگاه در ماه‌های اخیر گفت که باید با قانون شکنان برخورد شود.
اگر افراد نادری بخوان قانون شکنی کنن، خود دانشگاه نباید اجازه بده. نه دانشجوی ما، نه استاد ما اینطور نیستن. اما یک فردی امروز میخواد در دانشگاهی نظم دانشگاه رو به هم بزنه، خب در دانشگاه یک چارچوب وجود داره. من معتقدم به قانون همه پایبند باشه.
اظهارات ابراهیم رئیسی درباره لزوم برخورد با شماری از اساتید دانشگاه ها همزمان با اخراج و تعلیق ده ها استاد دانشگاه صورت گرفته است. روند اخراج در حالی شدت گرفته که با انتقاد محافل دانشگاهی و فعالان مدنی و مقامات سابق دولتی روبرو شده است. و مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی در ایران، با تاکید بر اهمیت سرمایه گذاری در کشور میگوید مردم نگرانند که به زودی تبدیل به گفته او عمله کشورهای همسایه شوند.
ببینید، مردم واقعا نگرانند که یه روزی نیاد که ما بشیم عمله عربها یا عمله غیر عربها.
مهدی غضنفری در گفتگو با نوید اقتصادی تاکید کرده که اقتدار یک کشور تنها مسائل نظامی نیست، بلکه توسعه اقتصادی هم یکی از مؤلفه‌های اقتدار است. به پایان این بخش خبری کوتاه رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. بخش بعدی خبر تا حدود یک ساعت دیگر تقدیم شما خواهد شد. بدرود.
اختلاف نظر مقامات دولت حسن روحانی و ابراهیم رئیسی، ارائه آمارهای متناقض از هر دو سو، هر دو طرف دیگری را متهم به آمارهای اشتباه می کنند. اختلاس 1000 میلیارد ریالی این بار در یک بانک دولتی در تهران. نام بانک و متهم هنوز اعلام نشده. رئیس صندوق توسعه ملی گفته کشورهای همسایه در توسعه شتاب دارند. مردم ایران نگرانند که روزی عمله کشورهای همسایه شوند. و واکنش ها به بازداشت مهدی یراهی، خواننده ترانه روسری تو، همچنان ادامه دارد. اگر با ما در 25 دقیقه آینده، یا بهتر الان بگم 24 دقیقه آینده همراه باشید، گفتگوی اختصاصی رادیو فردا رو خواهید شنید با شهریار قنبری از بنیانگذاران ترانه نویسی نوین ایران درباره مهدی یراهی و بازداشت او. از شهریار قنبری خواهید شنید. همونطور که گفتم، مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی گفته با شتابی که کشورهای همسایه در توسعه دارند، مردم ایران نگرانند که روزی بیاید که عمله کشورهای همسایه شوند. بیشتر بشنوید در این باره در گزارش کیانوش فرید.
ایران جزیره خالی از فرصت‌ها به خاطر شتاب توسعه در میان کشورهای همسایه. مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی ایران در روز سه‌شنبه هفته شهریور پیش‌بینی کرد که با توجه به توسعه پرشتاب در کشورهای منطقه، ایران به زودی به جزیره خالی از فرصت‌ها تبدیل خواهد شد. مهدی غضنفری در صحبت‌های خود تأکید کرد که بسیاری از مردم ایران امروز نگرانند که تبدیل به عمله کشورهای دیگر شوند.
اگر کشورهای همسایه به امر این شتاب توسعه‌ای که دارن پیش برن و این نگاه تهاجمی که به توسعه دارن پیش برن، برخی از متخصصین میگن ممکن ما در آینده به یک کشور وارد کننده تبدیل بشیم که گازمون از ترکمنستان باید وارد کنیم، گندممون از عربستان باید وارد کنیم، کارهای پزشکیمون رو عمان و قطر باید انجام بدم، لوجستیک هوایی و دریاییمون رو امارات باید انجام بده. ببینید، مردم واقعا نگرانن که یه روزی نیاد که ما بشیم عمله عرب‌ها یا عمله غیر عرب‌ها.
پیشبینی رئیس صندوق توسعه ملی در حالی است که پیش از این بسیاری از کارشناسان درباره ساختار ناکارآمد و سیاست‌های نادرست حکومت در مسیر توسعه هشدار داده بودند. آقای غضنفری پیش از این اعلام کرده بود که از ذخایر 150 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی حدود 100 میلیارد توسط دولت‌های مختلف پرداخت شده و حدود 40 میلیارد نیز تسهیلات پرداخت شده است. و این یعنی باقی مانده موجودی ارزی صندوق توسعه ایران تنها 10 میلیارد است که در مقایسه با موجودی صدها میلیارد دلاری کشورهای همسایه ایران می شود فهمید که ایران تا به امروز چه کرده و جایگاهش در منطقه کجاست. حسن منصور، کارشناس اقتصادی در لندن.
بیان آقای رئیس صندوق توسعه ملی در واقع مطابقت دارد با تمامی شاخص‌های مربوط به سرمایه گذاری، تشکیل سرمایه ثابت، خروج سرمایه از کشور، خروج نیروی کار به صورت مدام و در واقع بسته شدن مجال‌های سرمایه گذاری برای جمهوری اسلامی ایران. کافیست نگاهی بکنیم به پروژه‌های بسیار بزرگی که در کشورهای پیرامون ایران، در ترکمنستان، در افغانستان، پاکستان، امارات، کویت، عراق، ترکیه و بزرگتر از همه در عربستان سعودی انجام میگیره و بسیاری از این سرمایه گذاری ها حتی در میادین مشترک ایران نظیر آرش انجام میگیره و ایران در تمام اینها در پس قضیه است. حافظ، شما فقط سرمایه گذاری های کلان شرکت توتال رو در بسیاری از این کشورهای منطقه ببینید تا خواب از چشمان یک ایرانی ایران دوست میهن پرست رو بوده شود. ایران با این وضعیتی که به پیش می رود به هیچ وجه حتی قابل رقابت با کشورهای همسایه کوچک نخواهد شد. عربستان سعودی به تنهایی در اونجا به اندازه ده ها برابر ایران سرمایه گذاری می کند و توسعه‌ای که در میادین و در زمینهای مختلف صنعتی و علمی و فنی مدرن انجام می دهد، ایران حتی در اون زمینه ها گام نگذاشته است. به این ترتیب مسئله فوق العاده جدی و حیاتی است.
رئیس صندوق توسعه ملی همچنین در صحبت های خود ادعا کرد که کشورهای همسایه از طریق توسعه در کشورهای خود به نوع جدیدی در حال استعمار ایران هستند.
ما نمیتونیم بگیم کسی به کشور ما حمله کرده یا تجاوز کرده یا ما رو استعمار کرده، نه، چون اصلا هیچ خارجی این کار نکرده پاشه تو ایران بذاره. اما به گونه روی فکر ما کار شده و فرصتهای سرمایه گذاری ایجاد شده که اون سرمایه گذار ترغیبش و تمایزش در اینه که بره در خارج از ایران سرمایه گذاری کنه، این یه نوع استعمار زدگیه.
اما استعمار توسعه‌ای از سوی همسایگان چه معنایی دارد؟ حسن منصور:
من نفهمیدم وقتی کشوری داره ملک خودش رو، خانه خودش رو آباد میکنه، این توسعه اون کشور چگونه میتواند استعمار کشور ما باشه؟ او داره کشور خودش آباد میکنه و ما در همین امروز داریم دانشگاه ها رو سرکوب میکنیم، جوانان رو کشور میرانیم، فضا رو میبندیم. در نتیجه چگونه است این دست استعمار خارجی در اینجا چه نقشی دارد؟ برای من معنی دار نبود.
حالا ما سوال این است که آیا با همه این هشدارها اراده‌ای برای احیای صندوق توسعه ملی وجود دارد؟ آن هم در حالی که بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از مهمترین عوامل مؤثر اختلال در عملکرد این صندوق برداشت نارویه خود دولت‌ها بوده است.
علی صالحی دادستان تهران از کشف اختلاس 29 هزار میلیارد ریالی در یکی از بانک‌های دولتی تهران خبر داد. او بدون اینکه نام متهم و بانک رو ذکر کنه گفت که مدیر دایره صندوق یک بانک دولتی با هماهنگی متهم دیگر این پرونده در خارج از شبکه بانکی اقدام به اختلاس کرده، اما پیش از خروج از کشور توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده. درباره جزئیات این خبر گفتگویی داشتم با داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان.
طبق اطلاعاتی که رسانه‌ها در ایران منتشر کردن، اینطور به نظر میاد که یک کارمند بانک با جعل اسناد مبلغ 29 هزار میلیارد ریال معادل 2900 میلیارد تومان رو قصد داشته به رمز ارز تبدیل بکنه و این رمز ارز رو از کشور خارج کنه و در یک کشور دیگه اروپایی اقامت بگیره. اینطور ادعا کردن که کارمند مورد نظر همه کارا رو هم انجام داده، اون چک رمزدارم صادر کرده و دقیقاً در زمانی که در مسیر خروج از کشور مرز غربی بوده متوجه شدن، شناسایی شده، بازداشت شده. که خب خیلی از این مواردی که در این پرونده گفته شده به زعم من اساساً روشن نیست. یعنی چطور میشه که در یک بعد از ظهر شما هم متوجه بشید که این در واقع کی بوده، همین کارمند ساده رو پیگیری بکنید، هم پیدا کنید، هم بازداشت بکنید، همین کارا رو انجام بدید؟ به نظر میاد که موضوع باید یک مقدار پیچیده‌تر از چیزی باشه که دادستان تهران بهش اشاره کرده و اون رو تحت عنوان مبارزه با فساد اقتصادی مورد توجه قرار داده.
البته آقای معمار، گفته شده که مدیر دایره صندوق یک بانکی بوده، یعنی خیلی هم کارمند جز نبوده ایشون، کسی که به هر حال جایگاهی داره که شاید بیشتر روش فوکوس هست و بررسی میشه. به قول شما چطور در یک بعد از ظهری همه این جزئیاتی که حالا به نوعی مبهم هم هست گفتن یهو فاش بشه؟ اما بحث فقط فساد و اختلاس در یک بانک نیست و حتی یک بانک دولتی. قبلا هم موارد بسیاری رو ما داشتیم که اختلاس های میلیاردی یا بحث خروج اموال از کشور بوده و در چنین شرایطی مردم رو هم تشویق میکنن که بیان و سرمایه گذاری بکنن.
اصلا ببینید خیلی مسئله عجیبی است که در یک شعبه بانکی، ببینید در یک شعبه بانکی یک فرد دسترسی داره، حالا در مقام معاون شعبه حتی دسترسی داره که میتونه 29,000 میلیارد یعنی 2900 میلیارد تومان رو جابجا بکنه. این نشون میده که واقعا مشکلات در نظام بانکی ایران چقدر پیچیده است. اما همونطور که شما گفتید اساسا فساد در نظام بانکی خیلی گسترده تر از این هست. شما ببینید در چند روز گذشته اخبار زیادی منتشر شد در خصوص انحلال بانک آینده. به دلیل گستره فساد در این بانک استناد هم به صحبت‌های رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی بود که گفته بود یک تعداد از صندوق‌های اعتباری و بانک‌های خصوصی قرار در ایران منحل و یا ادغام بشن و بلافاصله این موضوع بازتاب بسیار گسترده‌ای پیدا کرد. مدیر کل بانک مرکزی اومد دوباره صحبت کرد، گفت نه ما قصد انحلال بانک آینده رو نداریم، بلکه می‌خوایم مدیریت این بانک رو عوض بکنیم. این در شرایطیه که موضوع فساد در بانک آینده، موضوع فساد در بانک سرمایه، بانک‌های خصوصی دیگه و سابقه فساد در بانک‌های قدیمی مثل بانک صادرات و بانک ملی چنان تجربه بزرگی رو از فساد در نظام بانکی نه برای مدیران در جمهوری اسلامی یا دستگاه‌های نظاره که حتی برای مردم عادی ایجاد کرده، اما شرایط و ساختارهای اقتصادی در کشور ما، شفاف نبودن مبادلات بانکی در کشور ما و اساساً پولشویی در جمهوری اسلامی یک مسئله‌ای هست که خودش مبنا و پایه فساد در نظام بانکی. دسترسی غیر معمول و دسترسی‌های بسیار زیاد افراد با اتکا به رانت به منابع بانکی، خب اینا همه زمینه‌ساز فساد هست و به نظر میاد اساساً اراده جدی و محکمی برای مبارزه با فساد در نظام بانکی در جمهوری اسلامی وجود نداره و طبیعتاً در همچین شرایطی خب مسلمه مردم هم اعتمادی به نظام بانکی ندارن. شما پارسال سرقت از بانک ملی از اون صندوق‌های امانات که خاطرتون هست، هنوز تکلیف مردم روشن نشده، خیلی از مالباخته‌ها نتونستن اموالشون رو دریافت بکنن در صورتی که دولت مسئول بوده در این خصوص.
آقای معمار، من در تمام مواردی که خوندم در رابطه با این خبر مشخص نشده که این پولی که حالا گفته شده تبدیل شده به 60 میلیون ارز دیجیتال خارجی، این دیگه در کل از کشور خارج شده دیگه، مثل این که
ببینید اون چیزی که در خبرگزاری ها اومده این بوده که قرار بوده که از یک شخص حقیقی مبلغ 60 میلیون ارز دیجیتال از نوع تتر خریداری بشه، چک رمزدار هم صادر شده، این چک در اختیار شخص قرار گرفته و بعد فرد تلاش کرد از غرب کشور خارج بشه و در همون روز بازداشت شده. اما مشخصا دادستان نگفته که آیا این مبلغ ارز دیجیتال خارج شده، آیا اون فردی که این پول رو دریافت کرده این پول رو به بانک برگردونده به شبکه بانکی یا برنگردونده، اینها دقیقا مشخص است. اما روشن است که ظاهرا دسترسی به فرد فروشنده با هویت معلوم بوده، هرچند میگم با توجه به سوابقی که جمهوری اسلامی داره حقیقتا به این اطلاعات نمیشه اعتماد کرد. حتی شاید دادستانی در اطلاع رسانی این موضوع پیش دستی کرده از این جهت که مبادا درز این اطلاعات باعث بشه که خب جامعه ملتهب بشه و مسائل دیگه پیش بیاد.
در روزهای گذشته آمارهای متناقضی از جمله درباره اموال بلوکه شده ایران نزد کشورهای دیگر یا نرخ تورم از سوی مقامات دولت پیشین و دولت ابراهیم رئیسی منتشر شد که به بحث و جدل در فضای مجازی منجر شد. یکی از این افراد رئیس بانک مرکزی در دولت حسن روحانی عبدالناصر همتی بود که از جمله درباره نرخ تورم نوشت و به صحبت‌های وزیر خارجه ابراهیم رئیسی که گفته بود پول بلوکه شده ای در هیچ کشوری نداریم واکنش نشان داد. حامیان دولت نیز او را متهم کردند که در دوره ریاست بر بانک مرکزی آمار نرخ تورم و وضعیت ارزی کشور را در اختیار صندوق بین‌المللی پول قرار داده. درباره همه اینها گفتگوی داشتم با روشنک آسترکی، کارشناس و خبرنگار اقتصادی.
دولت رئیسی با یک سری وعده های خیلی خیلی بزرگ و زیاد اقتصادی فعالیت خودش رو آغاز کرد، ولی از اونجایی که هم شرایط اقتصادی کشور رو به درستی درک نکرده بودن و خیلی شعاری نگاه میکردن و ارزشی به مسائل اقتصادی و هم از اونجایی که تیم اقتصادی که در دولت رئیسی چیده شده بود تیمی نبود که نه از تجربه و نه از دانش کافی برخوردار باشه برای اینکه بتونه وضعیت اقتصادی رو سر و سامان سامان بده، آن هم در یک کشوری که با تحریم روبرو هست، در فهرست سیاه FATF قرار داره و ساختار درونی اقتصادی هم یک ساختار فاسد هست. همه اینها باعث شد که نتونه به اون وعده ها عمل کنه و الان با به نوعی آمار درمانی و خبر درمانی به دنبال این هستش که بگه من دستاوردهای مثبت اقتصادی رو داشتم، علارغم اینکه مردم این رو احساس نمی‌کنن. از جمله مهمترین مسائلی که مطرح می‌کنن در حوزه رشد اقتصادی هست، در حوزه تولید هست، در حوزه آمارهای تورمی هست و تمام اینها رو هم اقتصاددانان رد می‌کنن، کارشناسان رد می‌کنن با ادله، ولی اصرار عجیبی هست که بگن که ما تونستیم با این آمارهای در واقع دستکاری شده که ارائه میدن، میخوام بگن که ما تونستیم به یک دستاوردهای مثبت اقتصادی برسیم و مردم همچنان منتظر بمونن و چشم به راه باشن که در آینده موهوم این آثار رو ببینن از عملکرد اقتصادی دولت رئیسی.
خانم آسترکی، در روزهای گذشته خبرهای متناقضی منتشر شد، بحثایی در گرفت از جمله در شبکه‌های مجازی بین مقامات دولت پیشین حسن روحانی و کنونی ابراهیم رئیسی، حالا در مورد پولهای بلوکه شده یا آمارهای مختلف مثل نرخ تورم و غیره. یکی از افرادی که میشه گفت پای ثابت این بحث‌ها بود، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در دولت حسن روحانی بود که هر بار یا واکنش نشون داد در مورد از جمله پول‌های بلوکه شده، یا آمار نرخ تورم رو منتشر کرد یه روزی و از اون ور با واکنش‌هایی مواجه شد از سوی رسانه‌های حامی دولت کنونی. چند روز پیش حتی او رو متهم کردن به اینکه آمار نرخ تورم و وضعیت ارزی کشور رو ایشون در دوره خودش در اختیار صندوق بین‌المللی پول گذاشته برای اینکه وام بگیره و این کار رو نکرده. به نوعی این داستان به نظر میرسه که داره تکرار میشه در همه دولت‌ها و اینجوریه که همه، هر دولتی مقاماتش میگن ما خوب بودیم و دولت فعلی بده و برعکس. چرا همچین چیزی پیش میاد به نظرتون؟
یکی از دلایل به نظر من درگیری های درون جناحی سر قدرت هست. یعنی وقتی که دولت اصلاح طلب حسن روحانی در مقابل دولت اصولگرای ابراهیم رئیسی قرار میگیره، این خروجی که ما بین درگیری های مقامات دولت پیشین و دولت کنونی در مورد آمارها، به ویژه حالا آمارهای اقتصادی در روزهای گذشته شاهد هستیم، به نوعی خروجی اون اصل درگیری های بین جناحی هست بر سر قدرت. به هر حال انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک هستش در ماه‌های آینده و بعد دو سال دیگه انتخابات دوباره ریاست جمهوری رو در پیش دارن در ایران و به دنبال این هستن که به هر حال بتونن این پایگاه اجتماعی رو ترمیم بکنن. یعنی من فکر می‌کنم که همچنان مقامات جمهوری اسلامی، چه اصولگراها و چه اصلاح طلبها، متوجه این موضوع نیستن که اون نارضایتی عمومی در ایران نارضایتی از کل ساختار حکومت هست و نه از یک جناح خاص، و به همین دلیل به دنبال این هستن که بتونن هر کدوم بگن که ما کارمون رو بهتر انجام دادیم، در حالی که واقعیت این هست که همونطوری که در دولت حسن روحانی نمیشد گفت عملکرد دولت روحانی فاجعه آفریده و به هر حال دولت‌های پیشین هم هر کدوم بخشی مقصر بودن در آنچه که اون زمان اقتصاد ایران باش روبرو بود، الان در دولت رئیسی هم نمیشه گفت که صرفاً دولت رئیسی عملکرد نامطلوبی در حوزه اقتصاد داشته، بلکه برآیندی هست از فعالیت تمام دولت‌ها و تمام جناهایی که مجلس و دولت رو در دست داشتن در طی این 4 دهه گذشته. این درگیری ها به نظر من بیشتر سیاسی هست تا اینکه واقعا اقتصادی باشه و به همین دلیل هم هست که میبینیم چهره های از دولت روحانی که امروز مطرح میکنن این صحبت ها رو، یا اصلاح طلبانی که هستن، کسایی هستن که به هر حال تحلیل های خود تحلیلگران جمهوری اسلامی اونها رو به عنوان افرادی یا کاندیداهایی برای انتخابات های پیش روی مجلس یا دولت 1404 اعلام میکنن، و من فکر میکنم که اصلا موضوع همین هست که بیش از آن که دغدغه اقتصادی باشه، حتی در مطرح کردن مشکلات و علتهای بروز مشکلات اقتصادی باز هم میبینیم که مسائل سیاسی درون جمهوری اسلامی هست که داره هدایت میکنه و موضع‌گیری ها رو شکل میده.
با گذشت یک هفته از اقدام رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا در بوسیدن لب‌های ستاره فوتبال زنان این کشور در جشن پیروزی جام جهانی، جنجال‌ها پیرامون این مسئله همچنان ادامه دارد. این موضوع نه تنها فوتبال و محافل ورزشی رو درگیر کرده، بلکه مباحثی چون حقوق زنان، فمینیسم و مبارزه با مردسالاری رو پررنگ کرده. اردشیر طیبی گزارش میده.
دادگاه عالی جنایی در اسپانیا روز دوشنبه 6 شهریور اعلام کرد که تحقیقات مقدماتی را آغاز کرده تا بررسی کند آیا اقدام رئیس فدراسیون فوتبال این کشور در بوسیدن لب‌های ستاره تیم زنان اسپانیا می‌تواند مصداق تجاوز جنسی باشد یا خیر. جنجال‌ها بر سر اقدام لوئیس روبیالس که میلیون‌ها نفر در سراسر جهان آن را به صورت زنده تماشا کردند، از اسپانیا نیز فراتر رفته و فعالان حقوق زنان در سراسر جهان را تحت تأثیر خود قرار داده است. آقای روبیالس هر گونه تخلف را رد کرده است. او بارها در یک هفته اخیر اعلام کرده که این بوسه با توافق طرفین بوده و او قربانی ترور اجتماعی شده است. از سوی دیگر جنی هرموسو ستاره تیم ملی فوتبال اسپانیا اعلام کرد که هیچ رضایتی برای این اقدام نداشته است. با این حال فدراسیون فوتبال اسپانیا بعداً ادعای خانم هرموسو را زیر سوال برد و تهدید کرد که از او به دلیل دروغگویی شکایت خواهد کرد. هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اسپانیا نیز روز دوشنبه و پس از جلسه طولانی در بیانیه‌ای از آقای روبیالس خواست که به دلیل رفتارهای غیرقابل قبولی که به وجهه فوتبال اسپانیا آسیب جدی وارد کرده از سمت خود استعفا بدهد. پیشتر کمیته انضباطی فیفا رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا را به شکل موقت و به مدت 90 روز از کلیه فعالیت‌های فوتبالی منع کرده بود. اقدام آقای روبیالس با واکنش گسترده سیاستمداران در اسپانیا نیز مواجه شده است. ماریام مارتینز باسکونین، استاد علوم سیاسی در دانشگاه مستقل مادرید، در همین رابطه به نیویورک تایمز گفته است که محکومیت فوری اقدام آقای روبیالس حتی توسط اعضای اصلی حزب محافظه‌کار اسپانیا نشان دهنده پیشرفت جنبش فمینیستی در این کشور است. اسپانیا در سال 2004 خشونت خانگی را به عنوان خشونت مبتنی بر جنسیت به رسمیت شناخت و در سال 2022 نیز دولت این کشور قانونی را تصویب کرد که هر رابطه جنسی بدون توافق را به عنوان تجاوز طبقه بندی می کند. پیشتر در روز جمعه اعضای تیم ملی فوتبال زنان اسپانیا در بیانیه‌ای مشترک گفتند که اگر مدیران فعلی فدراسیون فوتبال این کشور استعفا ندهند دیگر برای تیم ملی به میدان نخواهند رفت. روز شنبه نیز برخی از اعضای کادر مربیگری تیم ملی فوتبال زنان اسپانیا در اعتراض به دفاع آقای روبیالس از اقدامش از سمت خود استعفا دادند. بسیاری در اسپانیا این لحظه را فراتر از فوتبال و نقطه عطفی برای حقوق زنان در این کشور خطاب می کنند. میسال رودریگز، دیگر ستاره تیم ملی فوتبال زنان اسپانیا نیز اخیراً کارتونی را در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده که در آن دختر بچه ای از مادر بزرگش می پرسد جام جهانی را چطور بردید؟ و مادر بزرگ پاسخ می دهد که ما فقط جام جهانی را نبردیم. آنچه که بردیم بسیار فراتر از آن بود.
سازمان ملل متحد برای مقابله با آثار تغییرات آب و هوایی ابتکار عمل رو به دست گرفته و از حقوق کودکان در قبال بی‌توجهی دولت‌ها به این موضوع دفاع کرده. درباره این موضوع بیشتر میتونید در گزارش شاهین بشیری بشنوید و پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و برای شما در هر کجای دنیا که هستید شب و روز آرامی رو آرزو میکنم.
یک نهاد سازمان ملل متحد روز دوشنبه معاهده کلیدی را بروز کرد. این معاهده برای حمایت از حقوق کودکان طراحی شده است تا به آنان برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی قدرت بیشتری ببخشد، زیرا نقش آنان برای محافظت از کره زمین اهمیت بیشتری خواهد یافت. از آتش سوزی جنگل ها در پرتغال گرفته تا پروژه های سوخت فسیلی در ایالت مونتانای آمریکا، دادخواهان جوان در رأس تعداد فزاینده ای از شکایات و پرونده های قضایی قرار گرفتند که خواستار اقدامات بیشتر دولت ها در مورد تغییرات آب و هوایی هستند. کمیته حقوق کودک سازمان ملل در این سند تخریب محیط زیست از جمله بحران تغییرات آب و هوایی را نوعی خشونت ساختاری علیه کودکان نامیده است. این بیانیه میگوید که دولت‌ها باید دسترسی به دستگاه قضایی را برای کودکان فراهم کنند، از جمله از طریق برداشتن موانع دادخواهی کودکان. در همین راستا در طول دوره 2 ساله تدوین دستورالعمل‌ها با حدود 16,000 کودک در بیش از 100 کشور مشورت شد. هرچند نقشه راه این سند به طور گسترده مورد استقبال قرار گرفته، با این حال برخی میگویند که به اندازه کافی فراگیر نیست. به عنوان مثال گرتا تونبرگ، فعال محیط زیست سوئدی، از کمیته خواسته است که جدیتر و تا حدودی جسورتر عمل کند. در این میان 6 جوان از پرتغال با طرح دادخواستی در دادگاه حقوق بشر اروپا خواستار رسیدگی به انفعال 32 کشور جهان در زمینه تغییرات آب و هوایی شدند. همه کشورهای سازمان ملل متحد غیر از ایالات متحده کنوانسیون حقوق کودک را در سال 1989 تصویب کردند. در بخشی از این کنوانسیون به مسائل زیست محیطی هم اشاره شده، اما با توجه به سرعت تغییرات آب و هوایی ضرورت بروز رسانی آن به شدت احساس می شود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda